مولا علی جان، 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 مولا علی جان.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. درباره قدیر پژوهی به مطالعه درباره قدیر رسیدیم که 4 بخش داشت. بخش اول نگاه به کتاب‌های قدیر به عنوان گنج‌های نهفته قدیر، و اکنون بحث دوم مطالعه زحماتی که تا کنون درباره قدیر کشیده شده. مطالعه زحمات کشیده شده. خب این عنوان توضیحاً این است که ما الان تصمیم گرفتیم و عشقمون ایجاد شد و میخوایم شروع کنیم به مطالعه درباره قدیر. انسان ابتداً که میاد میگه که برم درباره قدیر تحقیق بکنم، برم مثلا ببینم تو اصول کافی درباره قدیر چی هست، تو بهار الانوار چی هست، توی مثلا فرض کنید که تهذیب الاحکام چی هست، تو کتابای روایی ما مطالبی راجع به قدیر پیدا کنم. اما یه نکته این وسط نباید فراموش بشه و اون زحمات کشیده شده است. یعنی چی؟ یعنی همین کاری که شما میخوای شروع کنی، 5 سال قبل یک کسی این کار کرده، باز 10 سال قبل از اون یک کسی دیگه ای، یه بعد دیگه ای این کارو زحمتشو کشیده، باز 20 سال قبل از این یک کسی دیگه ای یه وقتی عین شما براش احساس وظیفه شده و رفته این زحمتو کشیده و این راهو رفته. نتیجتا اون راهی رو که رفته توی کتابی منعکس کرده. شما الان بر سر یه لقمه آماده میایی. خب چرا بری مثلا 1 سال چون پیدا کردن مثلا مطالب به این آسونی که نیست. شما باید بری کتاب رو یا با کامپیوتر یا با ورق زدن مطلبی رو علیه یک کتاب پیدا کنی. خب این تازه میشه 4 خط یه حدیث. باز اون یکی کتاب رو ورق بزنی یا تو کامپیوتر بگردی فلان مطلبی که باز به قدیر مربوطه پیدا کنی. بعد بیای اینا رو بچینی کنار هم، ازش استنتاج کنی. خب همین کارا رو یه نفر قبل از شما کرده و البته اون کاری که انجام شده، ما نمیگیم هر کاری هر جا انجام شده، با شرایطش، با تشخیص اینکه کار درست انجام شده، ولی دیگه دوباره کاری و تکرار و وقت تلف کردن نکنیم. و این اشتباهیه که خیلی انجام میدن. حالا من نمیخوام وارد مثل ها و مثال هایی بشم که وقتمون چون کمه، ولی شما از موازی کاری ها و تکرار کاری ها زیاد شنیدین و دیدین. حرف من اینه که ما در درجه اول باید به این مطلب احترام بذاریم و حتی اینو به شما بگم، پیشرفت علمی مثلا خارجی ها تو کار خودشون، فقه ما تو کار فقه خودش که واقعا نشون داده پیشرفتشو، در سایه اینه که خیلی از زحماتو که علمای قبل کشیده بودن، علمای بعد اومدن نتیجه کار اونا رو خوندن، مطالعه کردن، گفتن خب حالا ما تا بیاییم وقت بذاریم به اینجا برسیم، این آقا نتیجه رو گذاشته جلوی ما، حالا ما بقیه راهو میریم. چرا از صفر دوباره شروع بکنیم؟ حیف نیست آدمی که میتونه بقیه راهو بره برگرده دوباره همون کاری که یکی انجام داده انجام بده. حالا اینو برای این موضوعمون عنوان قرار دادیم که حرف اول این است که به کارهای انجام شده به دیده مسیر طی شده نگاه کنیم و تکرار نکنیم. از این حرف اول. حرف دوم اینه که هر فکری و مغزی به اندازه خودش قدرت داره. الان چرا مثلا فرض کن حالا یه هواپیما رو شما می‌بینید، هواپیماهای نمی‌دونم چند سال هواپیما ساخته شده، مثلا فرض کن 50 ساله 100 ساله، هواپیماهای اولیه با هواپیماهای امروز چقدر فرقشونه. خب این فرق کجا اومده؟ هر مهندسی اومده اون مهندسای قبلی رو کاراشو مطالعه کرده، به ذهنش اومده که منم اینجاشو اینطوری کنم مثلا بهتر حرکت میکنه، با سرعتتر حرکت میکنه، امنیتش بیشتره. واقعا الان وقتی یه دونه هواپیما میره بالا، نتیجه و زاییده واقعا هزار تا فکره، یعنی هزار تا مهندس در طول زمان و در عرض مکان فکرشون گشتن رو هم. یه دونه هواپیماییه که مثلا آخرین مدلی که الان هست و باش پرواز میکنن. خب ما بیایم تو کار خودمون به همین دیده نگاه کنیم. یعنی الان این حرف تموم شده، حرف بعدی رو میخوام عرض کنم. بیاییم من شاور رجال شارکه ها فی اقوله ها. امیرالمومنین چی میفرماید؟ فرماید من تفرد به رأیهی هلک. کسی که بخواد خودش بشینه هی فکر بکنه این هلاک میشه، اما هر کس که با افکار دیگران استفاده کنه، کلمه خیلی قشنگه ها، شارکه ها فی اقوله ها، من یه دونه مغزم، وقتی با سه نفر دیگه مشورت توی هر کاری، حالا هر کاری مشورت میکنم، یعنی یه عقل و به علاوه سه تا عقل میشه چهار تا عقل. چهار تا عقل با یه عقل خیلی فرقشه. منظور این که حالا اینو بالا مینویسیم که به موضوع مستقیما ربط نداره، من شاور الرجال شارکها فی عقولها و من تفرد به رأیهی هلک، از امیر المؤمنین علیه السلام. خب حالا حرف من از این نکته چی بود؟ منظور این بود که یکی مسیر طی شده است که تکرار نشه، دومش اینه که من اگه تنها بشینم راجع به هر موضوعی از قدیر فکر کنم، من یه دونه فکرم، یه دونه مغزم، هم از نظر گنجایش، هم از نظر قدرت فکر، هم از نظر وقتی که من دارم. من مثلا 2 ساعت میتونم در روز درباره قدیر فکر بکنم، اما من عقلمو به علاوه میکنم با عقل علامه امینی. یعنی یه آدمی که اولا روزی مثلا میگم 18 ساعت راجع به قدیر فکر میکرد، با منی که 2 ساعت فکر میکنم خیلی فرقشه. مغزش از مغز من خیلی تیزتر بود، اینم 2 تا. و اون تمرکزی که اون در اثرش 12 ساعت چند ساعت فکر کردن درش ایجاد شد و به مطالبی رسید، با 2 ساعت فکر کردن خیلی فرق میکنه. شما دیدید یه مریضی رو مثلا میبرن یه دکتری یه نسخه مینویسه، یه وقت یه مریضی رو میبرن تو بیمارستان میگن تحت نظر، دقیقه به دقیقه روش کار میکنن، قلبشو میگیرن، خونشو میگیرن، چی میکنن، در عرض 3 روز یه چیزی میگن که اگه 10 دفعه اون دکتر ببری نمیتونه این حرفو بزنه. چون در یه مجموعه متمرکز وقتی کسی فکر میکنه، زمین تا آسمون نتیجه فرق میکنه، تا اینکه یه ساعت فکر کردم دیگه وقتش بقیهش رفتم سر کارهای خودم. خب من اگه کتاب علامه امینی رو باز کنم، دارم عقل، حالا خودمو میگم، عقل انقدری خودمو پیش عقل انقدری علامه امینی جمع میزنم، چون اون هر چی داشته همه ریخته تو کتابش، 2 دستی گشته جلوی من، من برمیدارم میذارم تو قلتی مفتی میذارم رو عقل خودم. حتی اگه جایی هم بخوام صحبت کنم خیلی راحت میبینی که هرچی اون گفته رفته تو مغز من و دارم میگم، نه که میخوام نگم ایشون گفته ها، ولی اگرم میگم، حتی اگه بگم ایشون گفته، حرف اونو من دارم میگم. حالا این اشکالی نداره، یعنی الان کسی که هواپیمای درجه 1 ساخته که رو بدنه هواپیما اسم 1000 تا مهندس رو نمینویسه، که نشون میده که ما اینیم، ما اینجوری حالا ما هم راجع به قدیر میخوام یه کاری انجام بدیم. اولا باید بدونیم که هر دونه کتابی که راجع به قدیر توی این کتابخونه مثلا چینده شده، هر کدومش یه عقله به هر حال نسبتا قابلی که میتونسته فکر کنه، یه وقت قابلی رو این کار گذاشته، یه جایی رو رفته و یه نتیجه رو گرفته. شما با مطالعه مثلا 200 صفحه باشه، 200 صفحه مطالعه شو چقدر میکشه؟ مطالعهش خیلی بکشه مثلا 10 روز میکشه. شما تو 10 روز یه عقل به این بزرگی رو به عقل خودت اضافه کردی، اون یکی رو برمیداری یه عقل دومی رو اضافه کردی، اون وقت عقل من به تنهایی هر اندازه این عقل محدود من بخواد فکر کنه، از یه محدوده نمیتونه خارج شه. اما وقتی اونا آماده است، شما مثلا دیدید بعضیا چقدر زحمت کشیدن، مثلا هاردشون رو پر کردن با فیلم و برنامه و فلان، شما کافیه که اون سیم رو وصل کنی به هارد خودت، کلید رو بزنی، هر چی اون مثلا تو یه سال زحمت کشیده در عرض 10 دقیقه همش منتقل میشه تو هارد شما. این دقیقاً همون کاریه که ما با مطالعه یک کتاب کسی که زحمت کشیده راجع به قدیر نوشته انجام میدیم. پس نکته دوم اینه که نگاه ما به اون زحمات کشیده شده، بله زحمات کشیده شده، افزودن فکری به فکر ماست. اینم دو نکته که به این دید نگاه کنیم. و اما حرف آخر اینه که مسئله ذوق و شوقه. یعنی خیلی وقتا من و شما فکر رو داریم، حالا بدون تعارف هر کسی توی بعدی میتونه اقرار به این حرف بکنه. حالا من همون مثال هواپیما رو بزنم، شاید بنده و شما هم، بنده اگه مهندس هواپیما میشدم این مفاهیمی رو که برای ساختن هواپیما هست میفهمیدم، اما نمیتونستم اون جنبندی که یه ذوق هواپیما ساز و مهندس داره تا مثلا اینجای هواپیما رو این تغییر رو بده و این تحول عظیم رو ایجاد کنه، شاید اون در من نباشه. یعنی مسئله اضافه کردن یه فکر به فکر من، افزودن یه علم به علم منه، اما اون ذوقه شاید هر جایی نباشه. نتیجتا شما وقتی که مثلا فرض کنید، حالا ما چون تعدد مثال نشه هی روی مثال وای میستم، شما وقتی میبینید یک هواپیمایی به یه شکل خیلی مدرنیه، شاید ده ها مهندسی بودن که اینا از نظر علم یه چیزی رو گفتن، اما از نظر ذوق ترکیب اون علم و به عمل رسوندنش اون ذوق رو نداشتن. حالا این مثال توی کتاب خیلی مشخصه. ببینید کتاب از چی درست شده؟ کتاب قدیر، از احادیث قدیر. اون احادیث قدیر توی مثلا بهار الانوار کجا کجا هست، حالا امروز هم که با یه دونه سرچ کامپیوتری همش میاد، بهتر از این. حالا همونا رو یه مثلا 100 تا حدیث راجع به قدیر، الان ما چند نفریم اینجا؟ ما اونا رو تک تک 100 تا رو تکثیر میکنیم میدیم دست همه این 20 نفر که اینجا، ببینیم آیا چه کسی میتونه چه استفاده ای از این بکنه، با چه ذوقی میتونه اینا رو بچینه و چه استخراج هایی بکنه. ببین این یه چیزی دیگریه غیر اون استنتاج علمی، مسئله ذوق علمیه. ما تو کتاب مدیون ذوق علمی مؤلفین هستیم. یعنی علامه امینی، شما القدیر رو هم جلد اولش رو نگاه کنید، چرا انقدر صدا کرد؟ برای اینکه تو زمان خودش ایشون مطالبی که آورده نهایتش اینه که از نمیدونم 80 تا 100 تا منبع سنی حدیث قدیر رو پیدا کرده. شاید شما الان خیلی راحت تر بتونید از ایشون این کار رو انجام بدید، چون ایشون ورق ورق نگاه کرده، الان با کامپیوتر 100 تا ایشون شاید 500 تا باشه، 1000 تا باشه. اما اون قالب ذوقی این کتاب ایشون فکر کرده گفته ما از راه شعر وارد شیم. اینو دیگه بنده و شما شاید نتونیم، ذوق اونه که گل کرده. خب شعر رو گفتیم، بعد چجوری بچینیم مطالب رو؟ یه جوری چینده که عالم عرب مسخر شد و واقعا هم از نظر قلمش هم از نظر چینشش همشون معطل میدن که اصلا یه چیز جدیدیه، یه برخورد جدیدیه با مسئله. حالا اون یه کاری ایشون کرده، بعد از اونم شاید افرادی بودن باز تو ذوق‌های دیگه. پس حرف بعدی ما اینه که مطالعه زحمات کشیده شده، استفاده از ذوق ها و هنر های مختلف یا مؤلفین برای ایجاد فکرهای جدید. خب حالا راجع به این مواضع اگه کسی سوالی داره بفرمایید.
رشید جان، شاید این زحماتی کشیده شده اشتباهاتی یا نقایصی داشته باشه.
خب یعنی منظور شما اینه که ما چه ضابطه‌ای داریم که خیالمون راحت باشه؟ خلاصه من یه ذره سوالو باز کنم، سوال قشنگیه که حالا ما میگیم زحمات کشیده شده، ما به چه ضابطه‌ای همه زحمات کشیده شده رو برداریم و مطالعه کنیم، شاید غلط باشه. بالاخره خیلی هاش زائده، یعنی اصلش حدیثه، ولی به هر حال یه تحلیلی، یک فکری اومده روش که ضمانتی داره. کما اینکه عملا هم قبول داریم که فکرهای انحرافی عملا هست، اصلا داریم میبینیم با چشممون، از خود قدیر هم فکرهای انحرافی هست. مسئله اینه که شما درباره هر علمی تو هر جای دنیا وارد شی، این سوال باقیه. تو صنعت هم همین هست. حالا یعنی هر مهندسی تو هر مثلا قسمتی از هواپیماسازی هر نظری داده درسته؟ خب این نتیجه این میشه که پس چون شک دارن مهندسین هواپیما دیگه نرن مطالعه کنن نظرات قبلی ها رو. این میشه نتیجهش این. حالا تو هر علمی ها، یعنی شما تو هر علمی وارد چی، این سوال قشنگیه و باقی هم هست. جوابش اینه که من حالا مثال عمومی بزنم، شما آقا تو بازار بری ممکنه سرتو کلا بذارن، هر جنسی میخوای بخری، میخوای طلا بخری، میخوای پارچه بخری، میخوای کفش بخری، ممکن است که این فروشنده که الان شما باش روبرو میشی سر شما رو کلا بذاره، این باعث میشه شما یه کفش نخری، پا برهنه را بری. نه، میگه هر چیزی راه و چاه خودشو داره، باید گشت و اون راه. شما برای خریدن یه کفش فکرتو جمع میکنی، میگه خب من اگه بخوام کفش درست بخرم، یا یه سری مغازه هایی رو میشناسم که اینا مطمئنن، یا یه رفیقایی دارم که اونا کفش فروش های مطمئن رو میشناسن، یا یه کفشی میخرم که مطمئن بودن نبودن توش خیلی مهم نباشه، آخرش پاره میشه یکی دیگه میخریم. یعنی قشنگ راه منطقی و علمی داره. انسان روزمره 24 ساعت مشغول با این فکر که همیشه با احتمال اشتباهات روبروه و حلش میکنه و میره جلو، وای نمیسته. این مطلب رو جب قدیره، یعنی ما با یه دریایی از کتاب ها روبرو میشیم که درباره قدیر زحماتی کشیدن و آماده کردن و گوشتن جلوی ما. قبولم داریم توش اشتباهات ممکنه باشه، اشتباهات عمدی و اشتباهات غیر عمدی، چه بسا آدم های مثلا منحرفی رو به حرفی حرف زده باشن، نه آدم خوبی اشتباه شاید کرده باشه. حالا یه نکته هست، اونی که ضابطه اینجا چیه؟ خب ما یه اعتقادات کلی اولا داریم که هر جا دیدیم یه حرفی با اون کلی جور در نمیاد لااقل توقف میکنیم، حالا ردم نکنیم یه توقف میکنیم ببینیم خب اینو نمیشه رد شد، حالا بریم یکی بپرسیم ببینیم این حلش چیه. اضافه بر اون این که هر جا مورد سوالی پیش اومد بالاخره کسانی که ازشون بپرسیم هستن، مثل این که ما گفتم میخوایم کفش بخریم، نشد اصلا از همین رفیقمون که نه از کفش وارده نه چیزی، میگیم آقا تو تا حالا کفش خریدی چی کار کردی؟ یهو این میگه من یه رفیق دارم که مثلا اتفاقا کفش فروش مطمئنه. یعنی حداقلش اینه دیگه، شما اگه بخوای یه چیزی رو بخری حتی از یه کسی که احتمال نمیدی میگی بذار از این بپرسیم ببینیم، اتفاقا میگه آره من یه رفیق مثلا فامیلمونه مثلا دوست قدیمی منه کفش میفروشه، میگم خب تموم شد، یعنی راهش روشن شد. حالا ما کتاب رو مطالعه میکنیم بر اساس اولا خب مؤلف رو شناسایی میکنیم، سوابق مؤلف و خود فهرست کتاب آدم گاهی نگاه کنه یک مقداری حساب دستش میاد پله پله. حالا بعد همه اینا اگه سوالی باقی موند، آدمایی که ازشون بپرسیم کم نیستن که ما به اونا اعتماد داریم و میدونیم که اگه فرض کن من در منصه این سوال بودم، حالا این در اون حد هست که من از این بپرسم. منظورم میخوام میگم که در هر چیزی راه و چاه خودشو داره، اینجا هم همینطور. خب تا اینجا بحث دوم درباره مطالعه قدیر، یعنی زحماتی که تا کنون درباره قدیر کشیده شده، پایان یافت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.